تصویر در کثیر یعنی تعداد محرمات واقعی تصویر اطراف مجموعی هم تصویر. یکی از ده تا یه وقت میگه 200 تا از 1000 تا، 200 تا حرام، اطراف هم 1000 تا. با توضیحاتی که دیروز دادیم، کثیر در کثیر محصوله حساب میشه یا غیر محصوله؟
طبعاً از شیخ
کدوم مبنا
باید؟ مبنایی که شیخ پذیرفت که همون دلیل پنجم بود.
کثیر در کثیر
معلومه دیگه، محصوله میشه،
محصوله حساب میشه. در حالی که رو مبنای اول و دوم غیر محصوله بود. این دقیقا ثمرات بحث قبله. اگر شما مثل شهید اومدید معیار گذاشتید تعداد اطراف زیاد باشه، خود تعداد اطراف 1000 تا زیاد، محقق کرکی هم اومد بود تعداد اطراف زیاد باشه و در زمان خدمت شما کمی قابل شمارش سخت باشه عرفاً، خب این هم سخت میشه. ولی روی مبنای مختار که از رو دلیل عقل و احتمال و اینا اومد اینجا دیگه، درسته؟ خب 500 در 1000 میشه 1/2، 1/2 احتمال متدمه، لذا این از شبهات محصوله حساب میشه. و ما فتوا به وجوب احتیاط میدیم، اونا فتوا به عدم وجوب احتیاط میدیم. اینا در حقیقت ثمره همون بحث معیارهایی که گفتیم. مثالی که خود شیخ میزنه 500 تا گوسفند حرام در 1500 تا، خب ما چی میگیم؟ محصول از چون حساب میشه چقدر؟
یک سوم
و یک سوم محصول است دیگه، در نتیجه این میشه محصول. لذا این 1500 تا رو بگیم باید احتیاط، چون هر کدوم رو دست بزنه بخواد برداره مؤمن نداره. عقل دفع ضرر محتملش اینجا میاد جلو، نه قبح عقاب بلا بگیم بیانش، درسته؟ این راجبی یه اشکالی هست، اینو بگم جواب ما بگم بدونید. بعضی گفتن که در کثیر در کثیر بخواد احتیاط بکنه عسر و حرج میشه، چون تعداد زیاده دیگه، 1500 تا بذار کنار. یا گفتن این 1500 تا عرفاً بعض اطراف از محل ابتلا خارج هم. امام میگه این حرفا خروج از بحثه تنبیه رسول الله. اینا یعنی شما این مانع دیگه ای دارید سر کار میکنید، و الا اگر خود 500 در 1500 باشه محصول حساب میشه. تو محصول هم اگر یه وقت عسر و حرج شخصی البته برای کسی پدید میومد، همون شخص به اندازه حرج برطرف میشه. تو همون محصول هم اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج بود، خب طبیعتا وجوب شانش. اینا اشکال به شیخ نمیشه، اینا تو محصول هم هست. حرف شیخ اینه که با ضابطه که ما ارائه کردیم اگر شد 500 به 1500 این دیگه محصول حساب میشه. حالا مثل بقیه محصولاتی که همونطور که اونا اگر یک عنوان اهمی می اومد جلوی احتیاط می گرفت، اینجا هم می گرفت، و اگر نیاد علل قاعده ما باید احتیاط کنیم. از کل اون 1500 تا چیکار کنیم؟ اجتناب. روشنه؟ اینم دفاعی که امام کرده بود راجع به این اشکال. بفرم
تون هم سال گذشته تو بخش علم اجمالی، هم تو شبه محصوله که درسات گذشته می خوندیم، یه بخشی رو مجزا کردیم به اسم امور مهمه، که از این امور مهمه تقریبا هیچ کس عدول نمی کنه، حتی مثل مبنای علامه مجلسی که دیگه از همه واسطه. الان اینجا توش در حالتی که غیر محصوله، کاری به این ندارم، در حالتی که غیر محصوله باشه شو اطراف در اون علم اجمالی شما، باز هم بحث امور مهمه جریان پیدا میکنه یا بحث دیگریه؟
بله، مونتا امور مهمه اینجا دیگه اون امور اهمه میشن به قول آقای عبدالشهیدی، یعنی بازم هست آخوند امام معتقدن بعضی از احکام هستن، بعضی از اغراض شارع هستن که اینا فعلیت تنجیزی دارن، یعنی هیچ تعلیقی نیستن، یعنی شما هیچ وجه نمیتونید با براءت اینا رو مثلا کنار بذارید، هر جا باشن باید تعمیم بشن. حالا یکیشو که همه قبول دارن حفظ دین، حفظ دین اینجوری، یعنی اگر حفظ دین مردد بین امور غیر محصور هم شد، ما نمیتونیم بیایم چیکار کنیم برای جون. بعضی دیگه هم باز قائل داره مثلا حفظ نظام رو خود امام معتقد اینجوریه، یعنی اگر حفظ نظام مردد بین امور غیر نظام که بیم از اون نظام سیاسی نیست، قبلا گفته حتی نظام سیاسی هم هست، نظام های شیعی، نظام اقتصادی شیعه، نظام فرهنگی شیعه، نظام سیاسی شیعه، حالا چه یکم سیاسی، حفظ نظام ما میگه اینطوریه. اینا چیزایی هن که به هیچ وجه در اینا جای اصول ترخیصیه نیست، اینا رو باید علم پیدا کنی، شک کردی باید احتیاط کنی. توجهی؟ منطقه حالا تعداد اینا چقدر میشه، اینا جای بحث داره. توجه؟ مثلا نفس هم بعضی گفتن بعضی، مثلا اگر 1500 نفر یه نفر تو اینا هست که مظلومه، 1499 تا هم ظالمن حقشون اعدامه. ما میتونیم 1500 تا رو معدوم کنیم یا 1499 نفر رو معدوم کنیم؟ داره که 1499 1500 هم احتمال میره اون مظلومم چی شده باشه؟ کشته بشه. اینا جای بحث داره. رسال دیگه این بحث رو مطرح نکرده، یعنی تو رسال این بحث نیست. در کفایه در بحث جمع و حکم ظاهری و واقعی در دهت دو خط به این بحث اشاره کرده که اونایی که فعلیتشون تنجیزی من جمعی الجهات بشه، اینا فعلیت تعلیقی ندارن، اینا دیگه جای اجرای اصول ترخیصی مثل براءت و غیره ندارن. شک هم که کردی باید احتیاط کن، قدر متیقنش حفظ دین. حالا همه بپرسید
خب اینا کجا متوجه میشید کدومشون حیثیت
تنجیزی؟ اهم ما رو از کجا میفهمیدید؟ فعلیت تنجیزی یعنی قرض شاره به گونه ایست که به هیچ وجه راضی به ترک او نیست.
الان این مثالی که توش خودم شک کردم دیشب نگاه کردم فتوای آقای سیستانی رو، این مسئله از آقای سیستانی پرسیده خوب. که تو روستای ما مادر بزرگ ما میگه من به چند نفر شیر دادم، خب من چیکار کنم برای ازدواج با تو این روستا؟ آقای سیستانی گفته
اشکال
نداره. نه گفته برو اگه روستای دیگه بگی حرجی برای شما ایجاد میکنه، الان که دیگه شرایط مثل قدی برو اگه شهر دیگه زن بگی راحت. یعنی از اولش احتیاط کرده، نگفته از همین روستا بگیر مانعی نداره، گفته میدونم که مادر بزرگ من قدیم اینجوری شیر میدادن زیاد و اینها، الان چیکار کنم زن بگیرم نگیرم؟ گفته نه برو اگه روستای دیگه. من میخوام بگم که الان ناموس رو ایشون مثلا بحث ناموس رو بحث
فعلیت تنجیزه دیده، عنوان ثانوی هم مثلا حرج پیدا نکرده چون هم شخصیه.
این اف کجا مثلا میده تو ادله مثلا بحث حرمت
اینو؟ بله کلا تو تشخیص عناوین اهم معمولا ذیل بحث ولایت سلطان جاهر بحث میشه، تو فقه تو ولایت سلطان جاهر، بعضی هم تو اصول بحث کردن ولی بیشتر ولایت سلطان جاهر. اونجا بحث میشه عناوین اهم و مهم، چه چیزهایی در نظر شارع اهمن. این ثانوی ها که از اولی ها اهم هست، این که جمع عرفیه، تو خود ثانوی ها کیا اهم هست و ترتیبشون چیه، بحث مهمی. و مثلا تو قسمت هم مثلا حکم و حکومتی دارم بر اساس همین ها میخواد داده بشه دیگه، مثلا تو تضاهم ها هم همینطور، مثلا منشأ اثر هم هست تو ولایت سلطان جاهر، ذیل ولایت سلطان جاهر یه دو سه جمع مکاسب ولایت سلطان جاهر شیخ اشاره کرد، گفت اینجا تقیتا میتونه این کارو بکنه، مثلا تقییتا نمیتونه یه کار بکنه به کشته شدن دماغ برسه، یادتونه اونا به خاطر همین بحث عناوین ها، چون تقیی خودش عنوان ثانویه ولی در درجه اهمیت پایین تر از حفظ دین، حفظ نفس و حفظ حالا امام میگه نظامه، بعضی میگه از ناموس هم پایین تر، اونش بحثه. بعد این وقتی پایین تر شد بالایی ها رو دیگه نمیتونه مجاز کنه، اینا رو اونجا بحث میکنن، بحث بسیار مهمی هم هست اونجا اجازه هستش. حالا ایشون معلوم میشه که ناموس رو هم جز فعلیت های تنجیزی میبینه. حفظ دین رو همه میگن دیگه، حفظ دین چیزیست که همه معتقدن فعلیت تنجیزی داره، به هیچ وجه ما نمیتونیم اجازه بدیم که شما حتی لتقیه مسلمانی را کافر کنید. توجه ای؟
مسلمانی را
کافر کنید، دینش رو از بین ببرید، حتی لتقیه نمیشه،
یعنی بهش معارف و نگی بهش.
نه نگی، نه اون نگی عدم المانع، شبهه‌ای درش ایجاد کنی که اون شبهه رو باور کنه و کافر از دوزه.
بین امام محمد کدوم اولویت داره؟
اول حفظ دین. حتی نباید بحث بشه، حالا شما میگین اونی که همه قبول دارن اول حفظ دین، رو دومیش اختلافه. امام میگه دومیش حفظ نظام، حفظ نظام رو بعد از حفظ دین دومی میده. و امام بعضی میگن نه حفظ نفس. ما این اثر داره، این شما برای ایجاد نظام میتونید نفوس محترم
کشته بشه،
کشته بشه به شرط که منجر به نظام بشه ها.
نه
افراد ما بسه دینه دیگه،
دینه
دین که ما میگیم، نه دین که میگیم
منظور
دین
و منظور مصلحه.
آره نظام هم که میگیم همین، اون دین
فقط چیه؟
آره
فقط چیه؟
آره دیگه بچه فقط چیه چی میگم، دین حق داریم دیگه، منظور همون شیعه هست.
اصلا اقام به سنی ما میتونیم چیز معروف شیعه رو نگیم به این بقیه که مثلا برای کارهای دیگه، یعنی اینطوری میشه مثلا
خب برای چی؟ مثلا چه اتفاق میتونیم؟
نه
اهم که هست. ببین شما میگی معارف شیعه رو ما به این سنی نگیم، اینطوری میگی؟
آره.
بگی چه اتفاق میفته، نگی چه اتفاق میفته. خب این رو حساب کنیم دیگه، من تو که نمیتونم جواب بدم. تو اگر به این بگی شیعه میشه.
اهم از حفظ مذهب نیست دیگه شما.
نه نیست، آخه باید به حفظ مذهب منجر میشه یا نه؟ شما داری میگی به این سنی من شیعه رو بگم.
گسترش
این که نمیشه که این بپذیرن نپذیرن، که تو سوال شما نیست الان، تو محفوظ بحث شما.
نه با این فرضی که اگه بگی طرف میپذیره، ولی میگم اینجا یه مصلحت دیگه هست که ما به خاطرش به این توده سنی ها
نه شما مطلب داری عوض میکنی، گفتن داری میگی، گفتن بحث حفظ دین نیست، اون تبلیغه، گفتن میشه تبلیغ. نه مثلا ببین شما فرض اینه، این آقا اگر من این مطلب رو بهش بگم شیعه است، اگر نه این اینجور این شبهه رو بهش بکنم از شیعه بودن چی میشه؟ خارج میشه و حالا ببینیم غیر شیعه از دنیا میره، اینطوری میگه قشه. ولی اگرم من نگم، مثلا فرض کنید اگرم بگم ممکنه شهید بشه، بکشنش. اینجا من نمیتونم اینو شبهناکش بکنم که زنده بمانه، یعنی کافرش بکنم. میتونم بهش بگم اینجوری رفتار کن، اونجوری رفتار کن، ولی نمیتونم باورش رو از بین ببرم. حفظ دیم اونی که شما تبلیغه، چون شما میگه من میرم پخش میکنم میگم، خب این میگم آیا شیعه میشن یا نمیشن؟
میشن بر فرض اینکه بشن.
خب اون یعنی شخص رو داره میگه،
نوع
رو میگه،
نوع مردم، یعنی
نه نوع من... که یعنی همشون شیعه میشن؟
آره
اگه همشون شیعه بشن فرض این باشه، نه بالا
همه نه، ولی مثلا توی یه جامعه که هم سنی هم شیعه،
نه شخصی باید نگاه کنی، بحث تضاهم دیگه، در هر موردی
مثلا 5000 نفرشون شیعه میشن.
خب بعد اگه نگی چه اتفاقی میفته؟
سنی میمونن ولی سنی ان که بیشتر بمونن
برسونن. چه مفسده ای داره نگفتنش؟
همین سنی میمونه.
نه اون که سنی بودن، نگفتن چه سودی برای شما داره؟
نگفتنش مثلا برای ما یه چیزی درست میکنه، یه حسی درست میکنه. چه اونا سنی ان از ما دفاع میتونن دفاع بکنن.
مثلا مذهبشون جان شیعه میشه.
ولی وقتی که خودشون
آقا جان یعنی حفظ جان شیعه میشه. خب پس دوران میشه بین حفظ جان شیعه موجود
فعلی
با شیعه شدن یه تعدادی. اگر شخصی باشه شیعه مقدمه، اون چون نوعیه. این بعد حاکم شهر بره تو ضوابط مساله اهم و مهم تصمیم بگیره، چون دوتاش نوعیه با شما. یعنی هم اون ببین یه وقت من شیعه میشم منم میکشن، متوجه این؟ یه وقت من شیعه میشم چهار تا دیگر رو میکشن، این فرق میکنه قصه. اگر نسبت به خود من باشه دین مهمتره، ولی اگر نسبت به کس دیگه است که همون مثلا شما کس دیگه است، این بعد اهم و مهم بشه، مثلا مساله اهم و مهم تصمیم گیری بشه، که حالا اونم داره فرق میکنه. مثلا اونایی که کشته میشن کیان، اونایی که شیعه میشن کیان، اونایی که شیعه میشن چه اتفاقی میفته در تشیع؟ آیا این کوتاه مدت دیگه تقریبا در درازون نهادی روانتون حکومتش موقته، موقتا باشه بعدا تغییر بدیم و همسال. حالا این فروض پیدا میکنه، نمیخوام برام فروض مختلف بگم، میخوام میگم این اهم و مهم ها اینطوری هستش قصهش، و در ذیل ولایت سلطان جار از ادله بحث میشه.
حالا یه فرض کوچولو، اگر بریم این وهابیا رو کافر بکنیم چطور؟ این سنی ها وهابیا
خب نکنی چه اتفاقی میفته، بکنی چه اتفاقی؟
نه اگر کافر چیزش بکنیم، کافر مصطلح غربیش بکنیم، دیگه شیعه رو نمیکشن، ولی وقتی که این سنی کافر اینطوری باشن، کافر سنتی باشن، ما رو میکشن.
یعنی اگر یه کاری بکنی حفظ تشیع
میشه، حفظ تشیع میشه،
نکنی چه اتفاقی میفته،
شیطان پرست بشه،
نکنی چه اتفاقی میفته،
هیچی سیره عمر و ابوبکر میان شیعیان میکشن.
آقا جان همون دیگه میگم اون ورش چیه؟ این ور انجام بدم منفعتش اینه که یه تعدادی از شیعان زنده میمانند.
خب
انجام ندم چه اتفاقی میفته؟
استاد این بحث رو یکی از کمیسیون امنیت کشور طرح کردن که بیام تو منطقه اهل سنت گرایش وهابی دارن، موسیقی و فساد و ابتذال و اینا رو پخش بکنیم. حالا من عرض ایشون رو اونجا از اون مصوبه اونا میگم، بیایم رخش بکنیم که اونا مثلا جذب به دنیا و مثلا شهوت و اینا بشن، انتحاری نزنن، میلشون به کشته شدن و افکار مثلا التقاط الهی کم بشه. دقیقا اونجا همین اتفاق افتاد. یه سری برگشتن گفتن که شرعاً حق این کار نداری، چون با اون دینی که دارم بالاخره مسلمونم. شما وقتی فاصله
این مقدار اطلاعات کافی نیست، باید دقیق‌تر ما بدید. یعنی برای اینکه جلوی مثلا این انتحاری زدن رو بگیری دقیقاً
چه مفصد کنی؟
نه مفصدا خب فهم میکنه، یه وقت طرف رو به لواط زنا میکشانی، یه وقت طرف رو مثلا به شرب خم میکشانی، یه وقت طرف رو به کس
میکشانی. شما فکر کنید به همش کفر خدا و لواط
بعد از اون ور اون ورش هم باید بشه چند تا انتحاری جلوش گرفته میشه. خب نه باید این حساب بشه دیگه. بعد برای جلوگیری، برای جلوگیری از اون انتحاری راه دیگری وجود داره یا نداره؟ چون ببینید اشاعه فساد دیگه، باید تزاحم احراز بشه. تزاحم در فرض احراز میشه که انحصار باشه. راه دیگری وجود داره یا نداره؟ باید این اطلاعات بررسی بشه. موقع هر کدوم یک پیدا میکنه. اگر راه دیگری وجود داره یه جور میشه، راه دیگری وجود نداره بعد اون این طرف شما چه فساد میخواید گسترش بدید؟ بعد نکته بعد، اونا با مناطق و مردم اینور و اونور مراوده دارن، ایزوله که نیستن. فسادی که اونجا گسترش میدید طبیعتا توی اطرافیانشون هم یه تأثیری میذاره. میزان این تأثیر چقدره؟ تمام اینا باید لحاظ بشه.
مگه اینا ضابطه داره؟
ضابطهای اهم و مهم داره. آره دیگه، اینا الان فرمولا تزاحمه که میخواد بر اساسش حکم حکومتی صادر بشه.
درسته، ولی شما میزان سنجی میکنید، مثلا میزانی نداره، کمیتی من
عرض میکنم. شما کمیت رو ما میدی، ما میریم رو فرمولا. مثلا این فرمولا غیر محصول کلم داشتیم چجوری بود؟ یه بازه رو یقین پیدا میکنیم این وریه، یه بازه یقین میتونم اگه عددی که میدید تو این دو طرف بیفته کار ما راحته، نیفته میریم سراغ اون عمومات و اطلاقات. اگر توسط ما قبول بکنیم، نداشته باشیم میدادش تو اصول عملیه. بنابراین اون ذریب راحت بگیم. مثل همین کردن تو محصول غیر محصول گفتم چجوری بود؟ شما یه نسبتی رو میدانید اقلا اعتنا نمی کنید، یه سر رو میدانید اعتنا می کنید، یه قسمتی مشکوک میشه. توی قسمت های تضاهم هم همینطور، منتها تو تضاهم یه نکته که اضافه میشه فرض انحصاره، بعد انحصار درست بشه. یعنی مثلا فرض کنید اگر من میتوانم با تاکسی برم سر کلاس، تاکسی ندارم، بعد از اون ور ماشین با آخر وقت میشه دیر میشه، ماشین با هم برمیدارم میرم که به درس برسم، که ور ندارم نمیرسم، با هم راضی نیم. تو اینجا بدل داشتی، میتونستی چیکار کنی؟ بعد دوباره اون بدل ممکنه به سوء اختیار باشه، ممکنه نباشه. یعنی سوء اختیار تو باعث ایجاد این میشه یا هم حالت عادی به این اضطرار کشیده میشه. اینا احکامش فرق میکنه. این مقدار اطلاعات شما کلام به من دارید برای حکم کردن کافی نیست، بعد این شقوق هم معلوم بشه. بعد که معلوم شد اون میشه تصمیم گیری.
اونجا اتفاق افتاد، بحث افانای نوظهور بود، میخواستن اونجا رواج بدن.
فرق نمی کنه، ضابطه رو میگم.
خب اونا اولا کافر میشدن دیگه.
خب یعنی مفسده اونور کفر بود، انکار ضروریات دین
به این منجر میشه.
اینور مثلا چی بود؟ جلوگیری از انتحار. بعد راه دیگه ای داشت این جلوگیری از انتحار؟
نه دیگه، تا اون معادلات رو بنبست کنید.
نه دیگه، گسترش پلورالیسم. کوافر هم نمیشم ولی در این حال غلطه. این هم یه را
خب یه جوره این
گسترش فرهنگ مدارا تو سنت ایرانی هم هست. این هم یه را نه خب چرا
پروژه خیلی... چند ساله انجام دادن همش
بود. باید پروژه رو بررسی کنیم. ببین باید پروژه رو بررسی کنیم، آیا راهی که رفتن تنها راه بوده یا راه جایگزین داره. اگه داره اون راه جایگزین چقدر طول میکشه؟ بعد تو این مدت چه هزینه ای برای ما ایجاد میکنه؟ باید اینا محاسبه بشه. بعد نظر دارم بدون اینا نمیشه.
زمان جنگ از امام یه سوالی پرسیدن، سوال این بوده که ما یه اسیر شدیم توی منطقه، چهار تا توی منطقه درگیر شدیم، چهار تا از رزمنده های ما رو اسیر کردن، جلو گذاشتن، اگر بخوایم حمله کنیم اون چهار تا کشته میشن.
ارزش اون منطقه چقدره؟
همین جوابی که امام دادن همین بوده. فرمودن که اگر مطمئنید که با این حمله و کشته شدن اونها پیروز میشی این کار بکنید، اگر مطمئن نیستید نکنید.
تقدم مصلحت نوعیه نظام بر فرض ارزش بد فد گرفتن نیست، نگه داشتن هم هست. بتونه اون منطقه منطقه مؤثر باشه در عملیه جنگی بر مفسده شخصی است. ببین ما فقه داریم میخونیم، فتاوا نمیخوایم بخونیم. شما باید روش های استدلال رو یاد بگیرید. و البته تو سطح تا گلوگاه ها پیش برید، یعنی بدونید که اینجا کجاهاش محل بحثه، کجاهاش محل نزاعه، توی خارج در مورد اینا اتخاذ مبنا کنید، بعد با مبانی خودتون چیکار کنید نظر بدید. اما حالا اینی که الان شما میگید این احتمالاً اینجوری بوده، یعنی با مبانی ما اینجوری میشه، امام حفظ نظام رو بر حفظ جان چیکار میدونه؟ اهم میدونه. اگر راه دیگری برای اون منطقه نباشه جز کشته شدن اونها، این یک. دو، به حفظ نظام منجر بشه، یعنی شما اون منطقه را بگیرید و بتوانید اون منطقه را نگه دارید و اون منطقه اثر سوق الجیشی داشته باشه، اون موقع اینجا راه دیگه هم نباشه تقدم پیدا میکنه، مجاز میشه. هر کدوم اینا به هم بخوره نمیشه، یعنی به صرف یه اطلاعات اینطوری نیست. حالا حتما امام اون اطلاعات داشته، یا اگر که مثلا آقا 4 نفر اینجا گروگان گرفتن، ما میتونیم این 4 تا رو بزنیم بکشیم من بگیریم یا نه؟ بستگی داره که اون خود اونجا چقدر میارزه، آیا راه دیگری وجود داره یا راه دیگری وجود نداره، اینا باید بررسی بشه. راه دیگری اگه باشه تزاحم پدید نمیاد اصلا، اگه راه دیگری نباشه باید ببینیم اون مصلحت اهم در مقابل مهم قرار میگیره یا قرار نمیگیره. تعیین اهم و مهم هم یه مقدارش اجماعی است، مثل حفظ دین و فلان، یه مقدارش هم اختلافی است، مبنایی است، مثلا حفظ نظام و حفظ نفس. مثلا اگه همین مسئله رو از سید احمد خونساری مثلا سوال میکردن اجازه نمیداد، چون معتقده که این فقط مربوط به امام معصوم میتونه بشه، چون ولایت بر نفسه و بعد هم بحث گرفتنه، بحث پس دادن نیست. ولی همین اگه یه فرض دیگه داشت، از اونجا با توپخانه و موشک بلاد شیعه رو میزنن و ما کشته میدیم، ولی بگیریم دیگه این کشته رو نخواهیم داد، ما سید احمد خونساری همین رو اجازه میده. اینا یه طوری همینجوری نمیشه هر چیز کرد. بعد فروز این که میگم آقای نوروزی فقیه نباید زود نظر بده، شما زود نظر میدید اینجوری، باید اینجور چیزا،
این اینجور چیزا که میگید اینا موضوع سنجیه.
میدونم فقیه باید تمام جوانب رو بررسی کنه، تمام جوانب موثره در افطار، بعد نظر بده. درسته موضوع سنجیه، ولی چند فقیه که در شأن حاکمه در موضوعات باید دخالت کنه. مفتی میتونه اگری بگه، فروز رو مثلا اگر بذاره رها کنه، حاکم باید دخالت کنه یا اجازه بده به دیگران که اونها بتونن دخالت کنن. ولی زمان باید جوان
فقیه مفتیه یا
هر دوه، هم حاکم باید فقیه باشه عزیزم، هم مفتی باید فقیه باشه. یه کار فقیه افتاء، یه کار فقیه احکامه. فقیه ها کار زیادی دارن
حاجی،
بخونیم دور نشیم. بله این بحث ها مهمه، منم قبول دارم، منتها اینا باید ذیل بحث ولایت سلطان جائر، اونجایی که بحث اهم و مهم میشه، یا ذیل تزاحم، جایی که میخوام بریم منات های اهم و مهم رو بیان کنیم، تزاحم مناطات، اونجا اینا بحث میشه و جای بحث سلطان جائر. از سالس
الان طبق مبنای خودتون رو اجازه شما میدیم بعضی از این فروع فلسفی مطرح بشه؟
فروع فلسفی؟
آره. یعنی که بالاخره بعضی از فروع فلسفی ممکنه شبهه‌ای در جمع شیعیان ایجاد کنه که بالاخره نسبت به خیلی از معارف و خیلی از اعتقاداتشون
متفاوته. ببین ما بعضی از کلاس ها که میریم، خود ما میریم دیگه طرح ولایت امام با دانشجو کلاس داریم، علیکم السلام دارم، اول یه ارزیابی از کلاس میکنیم ببینیم اینا چه چیزهایی رو خوندن یا در معرض خوندن، چون هر کدوم توی محیطی هم دیگه و یه سری کتابا و اطلاعات تو محیط هست. بعد اون شبهاتی رو که ببینیم قالب کلاس یا مبتلاهن یا در معرض ابتلاهن، اینها رو مطرح میکنیم که اینا رو آماده بشن که جواب رو از قبل داشته باشن. اگه قبل از اینکه شبه هم بشنوه جوابش بدی بهتره ها، که اون از اول با موضع با شبه رو برو بشه، تا شبه رو بخوای بعد که پذیروف از ذهن چیکار کنی بیرون بکشی. منتها اگر ببینیم که نه اینا در معرض این شبه قرار نمیگیره، دیگه اونا رو مطرح نمیکنیم. مثلا پورالیسم رو که میگیم تا اونجایی میریم کلاسو که احتمال اوغلایی میدیم که اینا درگیر میشن، اون قسمتایی رو که احتمال اوغلایی نمیدیم که اینا درگیر بشن اصلا مطرحش الان من شاید 7-8 دفعه معرفت شناسی در ولایت گفتم، تا حالا یه دفعه اشکال کانتیا رو توی بحث پورالیسم نگفتم، چون کلاسایی که تو کتاب که نبود، کلاسایی هم که میریم میبینم اینا کسی نیستن که در معرض اینها قرار بگیرن عرفا، لذا نمیگم. ولی اگر احتمال اوغلایی بدیم که در معرض باشن میگیم، اینا یه باید حساب باشه، یعنی لزومی نداره برای همه یه حکم، یعنی چی میگم برای همه یه حکم نیست، اونم به حال بقیهش هم به همین صورت، فروع فلسفی هم به همین صورت. ولی بعضی از فروع عرفانی که شبه هم نیست، یعنی ندونستنش هم شبه نیست، وگه طرف به صورت عادی پیش بره خودش این مقامات رو میابه، پیش هم نره نمیابه، ولی حالا بدونم چیزی رو تغییر نمیده. اینها رو من با طرح عمومیش موافق نیستم، توجه مثل بعضی از بحث‌های سر وحدت وجود و قوس صعود و نزول و اینا، طرح عمومیش موافق، کسی دوست داره توی محیط خصوصی بگن اشکال نداره، ولی عمومیش موافق نیستم. اونم تو همون جمع بمونه، بیرون نره، جمع که میشناسی احاطه داری اشکالش رو جواب بده. ولی فلسفه این مقدار قصهش وسیع‌تره توی دنیای امروز به خاطر شبهاتی که گسترش پیدا کرد. ببین تو خب بگذاریم، برای مورد با مورد، شبهه با شبهه متفاوته، ضابطه کلی نداره. ازا کان المردد بین امور غیر محصوره، کان المردد و افرادن، افرادن خبر کیه؟ کانه. ازا کان المردد و افرادن کثیره، که نسبت مجموعون افراد به مشتبهات نسبت شی به امور محصوره بشه. ببینن کثیر در کثیر، تعداد محرمات خیلیه ولی نسبته مثل محصول هاست یک سوم. مثال میزن بودش، علم داشته باشیم به وجود 500 تا گوسفند حرام در میان 1500 گوسفند، نسبت مجموع محرمات به کل مشتبهات نسبت 1:3. وقتی اینطوری شد این قسم ملحق به شبهه محصوله میشه، چون امری که متعلق شده بود به اجتناب از مجموع 500 تا در مثال بود دیگه، 500 تا حرام واقعی بود، درسته؟ محتملات این حرام متباین هم 3 تا میشن، محتملات مبتدا سلاسون خبر، یعنی 3 دسته 500 تایی میشه، درسته؟ نسبت میشه 1/3. پس این مثل اشتباه 1/3 میمونه، وقتی که 1/3 شد شبه شبه محصوله میشه، لزوم اجتناب داره، معلومه؟ خب خب شما میگی 1/1 از این 1500 تا حرامن، پس 1000 تاش حلالن. میگه درسته 1000 تاش حلالن، ولی هر کدومو دست بزنی 1/3 احتمال حرمت توشون، بگید بگید هست. اما ما ادای این سه تا از احتمالات، اینا احتمالاتی هستن که منفک از احتمال بر حرام نیست. اینو فهمید تا اینجا؟ من تا یه نکته رو دقت کنید، توی این فرض ساده شو شیخ گفت که احتمال مغصوب بودن در همه اینها چی باشه؟ مساوی باشه. گوش میدونی آقایی؟ خیلی وقتا توی فقه احتمالات یکسان نیست، مثلا احتمال این که اینا دزدی باشن 70%، احتمالی که اونا دزدی باشن اون دسته باشن 30%. همیشه اینجور نیست که قشن مساوی باشه که شما 1/3 بکنی. اون پیوست ناپیوستی که میگفتی اون اینجا به در بود. اگر شما دلیل خروج بعضت رو از محل ابتلا رو قبول بکنی فرقی نمی کنه، در اونجا هم چون بعض خارج هم براحت جاری میشه. اما اگر قبول نکنی فقط دلیل پنجم قبول داشته باشی، این رو هم باید چکار کنی؟ دخالت بدی و لحاظ بکنی که آیا مثل این مثال همه نسبت ها مساوی است یا نه نسبت ها دوباره با هم متفاوته. سر هم رفته دادیم اون احتمال معتدن به اغلای نسبت به اون محتمل خواهد بود یا نخواهد بود. این یاد گرفتی؟ این ضابطه اصولیش. ولی خب در فقه هم تو که شیخ هم گفت دردسر زیاد پیدا
کرد. یکی از اساتید نقل میکرد که تو نجف قدیم یک گله گوسفند رو دزدیده بودن، تا 7 سال علما نجف گوشت گوسفند مصرف نکردن.
بله عرض شد که نجف نمیخواد تو همین قوم اتفاق بیفته، منتها این گله چند تا گوسفند داشته؟ یک. گوسفند هایی که در اون حالا فرض شما نجف هر جا استفاده می شدن چند تا گوسفند بودن؟ مثلا باید اینا رو بدونیم، یعنی مثلا اون منطقه ای که گوسفند استفاده می کنن به اصطلاح چند تا گوسفند مصرفشونه، اون گله گوسفندی که دزدیده شده اون چقدر خدمت شما از تعداد گوسفند ها بوده. بعد سوالش اینه که احتمال اینکه اون گله گوسفند بیاد اینجا برای فروش با گله‌های دیگه مساوی باشه، ولی خیلی وقتا تو فقه این اتفاق نمیفته. یعنی مثلا اون گله گوسفندی که از این خصوصیات گوسفند داشتن که علی‌القاعده احتمال اینکه بیان توی بازار کمتر، ممکنه خصوصیاتی داشتن که بیشتر. اینا همه رو حساب میکنیم. بعد که حساب کردیم نسبت حرمت رو بگید به کل پیدا میکنیم. اگر اون احتمال احتمالشو که معتدن به اغلایی شد، مثلا شد 70%، 50%، 1/2، 1/3، اینجا شبه محصوله میشه، اجتناب از همه واجب میشه. البته تا اون مدتی ادامه پیدا میکنه که عرفاً اون گل اون نسبت حفظ میشه، این نسبت همچنان معتدن بره، چون برعکس زمان بره جلوتر طبیعتاً احتمال اینکه اون گوسفندا فروخته شده باشن یا گوسفندای جدید اضافه شده باشن بیشتر میشه دیگه، احتمال حرمت میاد پایین. تا وقتی که احتمال حرمت معتدن بره شبه محصول است، وجوب اجتناب داره. وقتی که از این وضعیت خارج شد، احتمال ضعیف شد، وجوب اجتناب داره. همه اینا بر فرض اینه که عنوان ثانوی حاکمی وجود نداشته باشه. مثلا اگه هم نخوردن گوسفند باعث سوء تغذیه در اینها بشه، میشه عنوان ثانوی حاکم. بعد اگه بتونیم اون سوء تغذیه رو با گوشت یه چیز دیگه حل کنیم، مثلا بگیم ما از یه بلاد دیگه گوسفند میاریم، از یه بلاد دیگه میاریم، مثلا گوشت یه دیگه میاریم، حل میشه. نشد، اون عنوان ثانوی حاکم میشه، جلوی وجوب احتیاط رو میگیره. و اگر مقدار این گله به تعداد گوسفندان مصرفی احتمالش بگونه بشه که معتدن به در اغلا نیست، متوجه، در این صورت ما میتوانیم براءت جاری میکنیم، چون حجت نسبت به اون چیزی که استفاده میکنیم حجت بر حرمتش نداریم، قبح قابل آقایان چی میشه؟ جاری میشه. این مدل بحث. حالا پاسخ من بخوام بدم که اون فتوا رو من میپذیرم یا نمیپذیرم، بعد اینو شما ببرم
چون احتیاط که فتوایی نبود
چی؟ وجوب احتیاط بوده یا استحباب احتیاط؟
استحبابی بود، کی بود؟
حالا هر کدوم قابل بررسیه. اگه وجوب احتیاط بوده که یعنی شبه محصوله دیدن، ما باید این گله گوسفند چند تا گوسفند داشته، مصرف گوسفند تو اون منطقه که حالا صحبت هست چقدر بوده و احتمال اینکه این گوسفند ها تو اونها قرار بگیرن دقیقا چقدر میشه. اگر بحث و فرضم که عنوان ثانوی حاکمی هم نباشه با ایشون، اگر استحباب بوده، اگر بحث استحباب احتیاط بوده، فتوا وجوب ندادن، یعنی نه شوهرم غیر محصولی دیدن بود تا احتیاط کرد، در صورتی که عنوان ثانوی پیش نیامده باشه، مثلا سوء تغذیه، ضعف بدنی فلانی و اینا میتونه از جای دیگه انجام بده، این استحبابی چه اشکالی نداره. یه آقای دفعه من گفتش که مرغ آورده بودن، بعد گفتم که فقط مرغ؟ گفته نه، بلدرچین هم هست. کدوم بلدرچین میخواد؟ بلدرچین رو خودش زد میکنه خودش. بعد گفتش که چرا؟ گفتم خب این مرغ معلوم نیست ذبحش چه جوریه. بعضی از مجاهدان ما رفتیم حلال نیست، اون روحانی هم که اونجا من بهش گفتم، گفتش که من بعضی رو رعایت میکنم بعضی رو نمیکنم، من اگه انجام بدم من میذاره که آقا حقوقش از خود اون کشتارگاه میگیره، قانون غلط میده، حقوقش از خود کشتارگاه میگیره. بعد یکی دیگه بیاد همشو حرام میکنه، گفتم این مجوز برات داده میشه، تو اگه حاکم شهری که داری این کارو میکنی حالا عیال بمانه، من اینو میخوام. بعد گفتش که یعنی شما میگی کسی مرغ نخوری؟ گفتم نه، اما تو اگه میتونی اینو بخوری، میتونی اون بخوری، بهتر اونو بخوری. اگه استحباب باشه، بعد اون عنوان ثانوی دیگه وجود داره یا نداره؟ و اون طبیعتا برای همه یکسان نیست، هر کی بعد خودش رو در نظر بگیره، برای خودش میتونه نخوره اونو بخوره، به دیگری بگه مثلا ده تو بخور. اینا واسه من داوری نسبت به این رو اینه، یعنی چون شد نسبت حرام واقعی به کل رو میسنجی، احتمال چقدر میشه، معتدن به اغلایی هست یا نیست، برای این اساس محصوله و غیر محصوله بودنش معلوم میشه. اگه عنوان ثانوی حاکمی وجود نداشت، طبق همون قاعده محصوله و غیر محصوله عمل میکنی. معلوم شد چه خونا؟ خب این بعدی هم بخونیم، این راحته. تا اینجا هرچی ما گفتیم، چه محصوله چه غیر محصوله، همش مال شبهاته. بگید چی بود؟
موضوعیه
بود دیگه. حالا حکمیه چی؟ حکمیه همیشه سه جوره. چی و چی و چی؟
اجمال دست
به قدام تعارض دسته. خب تکلیف اونا هم معلوم میشه طبیعتا. ما حرام واقعی را میدانیم، شکمون هم در مکلفون به مؤمنی بگید نداریم، پس باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. ولی عملا ما اون چیزی که داریم که شک در مکلفون به است و شبه هم شبه تحریمی است، معمولا اجمالی است. مثال معروفش هم غناست. قنا حرام است، شکی نیست. ولی کن قنا یعنی چه؟ خب بعضی گفتن صوتون مرجع، بعضی گفتن صوتون مطرب، بعضی گفتن ما یسما فی العرف غناءن، که بین این ما این نسبت عموم و خصوصه. بگید من وجه. خب در اون ماده اجتماع که طبق همه تعاریف غناست، اما در ماده افتراق اگر شما نتوانید بین اون تعاریف اتخاذه بگید مبنا کنید، تو ماده افتراق چی میشه؟ بگید مجمل میشه دیگه آقا جون. آقا کجاشو نفهمیدید؟ غنا تعریف های مختلف داره.
اینکه حکمی هستش از کنه چون نگم؟
تو شک در مراد اشاره داره.
خب رفتش با شاره نیست، غنا یک چیز
مشخصی
بوده.
نه، یده میگن غنا یعنی ما یسما فی العرف غنا، یده میگن غنا یعنی صوت مرجع، دیگه صوت مطرب. ببین
یه وقت من
آره دعوا سر اینه، دعوا سر اینه. یه وقت شما میگین ما یسما فی العرف غنا، اما حالا این در عرف غنا هست یا نیست نمیدانم، این میشه شما موضوعیه، این بحث ما نیست. یه وقت شما در اینکه معنای غنا ما یسما فی العرف غناء است یا صوت مرجع است یا صوت مطرب است یا صوت مرجع مطرب است مشکل داری.
یعنی که اشاره میشه شما غناء اراده کرده رو نمیدونید،
این میشه شما حکم
میدید. حالا که معنی عرف یا غناء مشخصه، اینا
حالا ولو مشخص باشه یا نباشه، اصل این که منظور از غناء ما یسما فی العرف غناء هم باشه اصلا معلوم نیست.
مفهومیه است
مثلا مفهومیه در مقابل مصداقیه است آقا جون، حکمیه در مقابل موضوعی است. مفهومیه با حکمیه که یکی نیست،
تداخل دارن. البته با هم تداخل دارن، گاهی اوقات
غالباً مصداقیه ها موضوعیه و مفهومیه ها حکمیه هم، ولی همیشگی نیست. ازا ما هم اولم که بهتون میگفتم کلیت و جزئیت، گفتم بهتون از همون پارسا که این معیار غالبیست، حکمی ها غالباً کلی هست، مفهومی ها هم کلی هست، همیشه غالباً مفهومی ها حکمی هست، مصداقی ها جزئی هست، موضوعی ها غالباً جزئی هست، مصداقی ها غالباً موضوعی هست، ولی لزوماً اینجوری نیست. الان تو این مثال شبه ما مفهومیه هست، تو مفهوم غنا مشکل داریم، ولی در و حکمیه هم هست. چرا؟ چون در مراد اشاره گیده. اما مثالی که آقا میزن که ما بگیم مایوسن ما فی العرف غنا، اما خود عرف در مفهومش گیر کنه، دقت کردیم اینجا شبهه مصداقیه میشه، مفهومیه میشه و موضوعیه. اگه مفهوم عرفیش معلوم بشه تو مصداق شک کنیم، میشه مصداقیه و موضوعیه. دقت کردیم چطور شد؟ برای مفهوم مصداق یه بحثه، حکم موضوع یه بحثه. غالبه رو قبول دارم، غالبا همینطوره، کلیتش درست نیست. حالا عیال معمولا ما حکمی های وجوبیه که داریم اجمال نستن و طبیعتا وجوب احتیاط هم توشون میاد دیگه، یعنی شما دیگه شک کردید مؤمن ندارید، باید احتیاط کنید. این غیر از اون بحث ها. اگر من بدونم غنا یعنی ما یسما ما فی العرف غنا، اما نمیدونم این غنا هست یا غنا نیست، اینجا براعت جاری میشه. اما اگر نمیدانم غنا یعنی ما یسما ما فی العرف غنا یا صوت مرجع یا صوت مطرب، اینجا شک کردن. طبق بعض تعاریف غنا هست، بعض تعاریف غنا نیست، شک در مراد اشاره دارم. شما حکمی هست مکلفون به هم هست، باید احتیاط کنم.
یعنی اون صوت مرجع میشه یعنی یک حقیقت شرعی؟
آره دیگه. بعضی هم گفتن صوت مطرب، اینو تو محرم هم داشتی، بعضی هم گفتن مایوسن مافل
افتر. قاعده اینه دیگه، قاعده اینه که اول ببینیم آیا حقیقت شرعی وجود دارد.
خب اختلاف در همین باشه، همینجا اختلاف داری. این بحثه که بازه بازم داریم. مثلا در روز جمعه اذان ثالث حرامه، اما اذان ثالث کدوم اذانه؟ خدمت شما عرض شد صاحب ریاض گفته که محقق گفته اذان نماز عصر، صاحب ریاض گفته اذان دومه که پیغمبر اذان و اقامه میگفت، بعد از زمان عثمان اذان دوم اضافه کردن نماز جمعه اونه. حالا در تعیین اذان ثالث ما اختلاف پیدا میکنم دیگه، که این اذان ثالث یعنی اون اذان دومی که برای نماز جمعه میگن،
که
الان
اصلا مرسوم نیست، مرسومه،
چون اکثر فقها اذان ثالث که حرامه اینو میگن، مثلا میتون نماز جمعه اینو نمیخونه،
اینو نمیگه.
آره ولی محقق میگن اذان نماز عصر، یعنی کسی که جمعه نماز ظهر جمعه رو خوند برای نماز عصر که اذان بگه این حرامه.
فتوا آقا
این فتوا محقق در شرایع
هم توی
خب حالا یه وقت شما مبنا رو منتخب میکنی، میگی آقا من بررسی کردم دیدم حرف محقق درسته، اذان سومی که بدعته اذان نماز عصر. خب یه وقت هم میگی من حرف صاحب ریاض رو به این نتیجه رسیدم که نه، اون اذان دومه که بعد از اینکه از امام جمعه از خطبه تموم میشه میاد پایین، یه اذان میگن، اون اذانه که بدعته و حرامه. یه وقت اما اگه شک صاحب ریاض فتوا شده، اگر شک کرده بین این دو تا چیکار باید بکنی؟ باید احتیاط بکنی، نه اون اذان بعدو بگی نه اذان نماز عصر رو بگی. دقت کردی چطور شد؟ و امثال این مثال روشن آقا جان بخونیم در ار رابه انا ذکر رو در مطلب اول که متکفل بیان حکم اقسام شک در حرام با علم به حرمت بود، ذکرنا ان مسائله اربع، ذکر کردیم. چی رو ذکر کردیم؟ که مسائل این بحث 4 تاست. اولا از این مسائل شبهه موضوعی است که یا محصول است یا غیر محصول، بحث کردیم تمام شد. ستای بعدیش حکمیان، اونجایی که مشتبه بشه حرام به غیر واجب لاشتبال حکم، حالا یا به خاطر فقدان نص. نص یعنی چی؟
دلیل معتبر.
نه نص مقابل ظاهرها، اشتباه نگیره، این نص دلیل معتبر یا اجمال دلیل معتبر یا تعارض دلیل معتبر.
اجمال هم فقدان نص شامل
میشه، عقل هم شامل میشه، دلیل معتبر. حکم اینها ظاهر میشود از اون که ذکر در شما محصولی چکار باید کرد؟ حکم چی میشه؟ احتیاط باید کرد دیگه، مؤمن نداری تکلیف رو میدونید، اما کلامه شک داری مؤمن نداری احتیاط. لکن اکثر چیزایی که یافت میشن از این اقسام سگانه قسم دوم هن، یعنی اجمال نص. مثلا مردد باشه قناع محرم بین دوتا مفهوم که بین اونا اصول من وجه، مثلا بعضی گفتن مایوسن مفل عرفه قناع هم، بعضی گفتن نه این حقیقت شریعه داره صوت مرجع، بعضی گفتن صوت مطرب. دقت کردی؟ فإن مادة الافتراء، مثلا اونجایی که مطرب هست ولی ما یسمى فی العرف غناء نیست، یا ما یسمى فی العرف غناء هست مطرب نیست، چون عرفا فرق بودی، عرف رقاصا انقدر عادت کردن خیلی از این آهنگا رو چیز نمیبینن، غناء نمیبینن در عرف خودشون، در حال مطرب هم هست.
یا این شراب خورا یه پارچ میخورن
تو شراب، مسکریت اسکار نوعی مهمه اونجا، اجمال نداره. در غنا اجمال میتونه درست بشه که شما بگید غنا حقیقت شرعی داره صوت مطربه، اینم مطربه پس حرام، حالا میخوای تو عرف شما باشه میخواد نباشه. اما اگر مایوس هم مافل عرف غنا ان باشه معناش، چون تو این عرف دیگه این مطرب حساب غنا حساب نمیشه، این اشکال نداره.
مثلا حجاب رو پرسیده بودن که تو اروپا عرفشون اینه، و تهران هم پرسیده بودن گفتن اگه عرف اینه
مثلا حجاب دو بخش پیدا می‌کنه، نسبت به قسمت‌های پوشیدن مو و خدمت شما عرض شود تحریک‌های شهوات، اون ضابطش مشخصه با عرف عوض نمیشه، منتها نسبت نوع پوشش. مثلا فرض کنید کت شلوار بپوشه، گرم کن بپوشه، چادر بپوشه، این عرفی میشه، یعنی حجاب دو حیثیت پیدا می‌کنه. مثلا ممکنه در یک من میدونی چی میگم؟ یعنی یه بحث اینه که مو رو بپوشونه یا نه، این یه بحثه، یه بحث اینه که خب حالا من با چادر استفاده کنم یا کلاه استفاده کنم یا مانتو استفاده کنم، این یه بحث دیگه است، پیرهن بپوشم یا نپوشم. نسبت به این دومی عرفی میشه حجاب، نسبت به اون اولی عرفی نیست، چون معیارش مشخص میشه، مشخص شده در شریعه، حقیقت شرعیه داره. به همین جهت پوشیدن مو همه جا واجب میشه، اما ممکنه مثلا به قول شهید، مثال شهید اینه، استفاده از لباسی که کمربند بسته میشه این در یه جا حلال بشه در یه جای دیگه حرام بشه.
برای چی نگاه کردن پرسیده
بودن
تو نگاه کردن،
نگاه قصهش اصلا این نیست، اون نگاه اصلا حرمتش یه نگاه دو جوره، یا محرک شهوت هست یا نیست. اگه محرک شهوت باشه کلا جایز نیست، اگه محرک شهوت نباشه، اگر اون زن مقابل شما به مقداری که متعارف در اون فضا بیرون میذارن محرک شهوت نباشه، با این فرضانه فرد رو فلان اجازه داد، اونی که محرک شهوت نباشه، یعنی مثلا شهوت شما تحریک نمیشه، به اون مقداری که متعارف کنار به اصطلاح نشون میدن به اون مقدار باشه تو اون عرف، اشکال نداره. ولی همون مقدار در یه عرف دیگه‌ای که متعارف نیست اشکال پیدا می‌کنه. معنی چی شد؟ پس اون قسمتش که محرک شهوات میشه اون عرفی نیست. اون قسمتش که محرک شهوات‌ها نمیشه چرا اثر داره؟ باز دوباره بین عینی بودن با مثل عکس و فیلم و کتاب داستان متفاوت میشه. در فرضی که تحریک شهوانی اتفاق نه. حالا تو فقه باید بخونید دیگه بحثش. ببینید فرق ماجرا اینه، اگر شما ادله را ندانید خود مسئله را حفظ میکنید میگید، وقتی که شما ادله را بدانید ولو مجتهد هم نباشید قریب الاجتهاد باشید، اون چارچوب حرکتی فقیه رو از آیه و روایت تا فتوا دستتون هست و کار کرده حتی تبلیغی این دو نفر خیلی فهم. این خیلی فهم.
حکم آیت الله مکارم در اون سوالی که پرسیدن دانشگاه ترکیه.
حالا آقا کلی چه گفتم بهتون دیگه. کجا بودیم؟
فن مادت الافتراق.
بله فإن مادة الافتراء من هذا القسم. شما اگر صوت مطرب باشه اینم مطرب نباشه مسافر باشه نیست. خب من هذا القسم ثبت دلیل حرمت اذان ثالث در یوم الجمعه که این مسلمه، اما تعیین اذان ثالث اختلافیه. خدمت شما شد صاحب ریاض و منتبه اینا میگن منظور از اذان ثالث اون اذانیست که بعد از اتمام خطبه امام جمعه گفته میشه. اینا یه حرام بود از زمان عثمان درست شده مقابلش چی؟
دیدین جایی بگم این اذان
خود صاحب ریاض اینو میگه فتوا؟
نه میگم الان در حال حاضر جایی رفتین نماز جمعه اذان ثالث بگن کسی نمیگه که، همه آقا میاد پایین سه بار تکبیر میگه.
اون یکیش هم نمیگن آخه اونا کلن نمیگن.
نه مقصود اینه که این اولی رو من ندیدم کسی مثلا جواز بده. حالا من شما تو خبر کسی جواز بده
محقق حلی هم و من طبعا میگن اون منظور از اذان ثالث که حرامه اذان برای نماز عصر بعد از اقامه نماز جمعهی که به جای ظهره. یه وقت از شما از ادله استفاده میکنی این حرومه، خب این یکی رو اجازه میدی دیگه، مثلا که این حرومه اون رو اجازه میدی، هیچ کنون نتونستی احراز بکنی اون موقع باید احتیاطا هر دو رو چکار کنی؟ ترک کنی. نه بعد از نماز جمعه از اون بدی، یعنی بعد از خطبه از اون بدی، نه برای نماز عصر از اون بدی. فهمیدی چی داشو؟
توی این مقالات باید رو احتیاط از فتوا داد یا فتوای به احتیاط داد؟
در کجا؟
همین موارد اینطوری.
اگر شما اقوال را بررسی کردی، ادله را بررسی کردی و دیدی ادله هیچ طرف تمام نیست، فتوا به احتیاط باید بدی. اما اگر ادله را هنوز به صورت کامل بررسی نکردی، احتیاط از فتوا میکنی. بعد تو فرض دوم طرف میتونه به مجتهدگی عبارات العلم و فالعلم مراجعه کنه. این سومی هم بگم، این خیلی قشنگه. یه روایت هست چهار تا نسخه داره. قبلا گفتم تعدد نسخه ها اجمال نص درست میکنه. روایت من یه چیزی قبرن خدمت شما رو سمید احمس همون برگش نیست فقط خرجنل اسلام. این تعدد نسخه داره، این نسخه شما اصلا بدبختی تعدد نسخه داره، ضابطه کلی هم کم داره، هی هر موردی دردسر پشت داره. این نسخه‌اش اینطوریه. نسخه شیخ صدوق از من خط داده قبل شیخ مفید هم همینه، نسخه شیخ صدوق و شیخ مفید من خط داره. این نسخه که اینا قبول دارن گفتن این نسخه درسته. نسخه سعد ابن عبدالله اشعری داره من جد داده قبل. نسخه شیخ طوسی داره من جد دست قبرم. اون موقع اگه من خط دست قبرم باشه
جد
دست چی معناش میشه؟
گونه بذاره با
چی بذاره؟
خط دست یا حالت متکایش بکنه یا گونه بذاره.
البته دو جور تفسیر شده. بعضی دیگه میشه اخدود قتل اصحاب الاخدود.
یعنی آتیشش بزنه؟
نه، بالا بردن. بالا بردن.
بالشتش
بالا بردن که نبش قبر میشه دیگه. قبر رو بکنه و اون بده شق قل قبر میشه. اصحاب الاخدود هم همینه. بعضی هم گونه گذاشتن معنا کردن. درست؟ اینو شیخ مفید اون موقع آ شیخ مفید یه نسخه رو گرفتن. بعد تو معناش اختلاف کردن. شیخ مفید معنا کرده یعنی شق قبرم بعد از این استفاده کرده برای حرمت نبش قبر. شیخ صدوق معنا کرده گونه بر قبر گذاشتن
که اصلا با مزارات ما در تعارضه.
بعد فتوا داده به کراهت نبش قبر. این راحتی دستن ندشه.
نه آخه تو مزارات ما میگه وضع خطه و علا قبره.
راحت دستن ندشه. این شیخ صدوق همون روایت شما رو دیده. میتونیست که جناب علی فقط دیده زود نظر میده. باید بری ببینیم اون چی گفته. برای حتی حرفایی داره اون که حالا مراجعه باید بکنیم. حالا نمیخوادم اون بحث کنم. من جد داده قبرم که معنا کردن صد چیز معنا کرده
کراهت نفشه
ها چیزی بشه سیدم جد من دوشته باشه این هشت دده قبرم حرمت دوشته
نه اون خواهی کراهت
چی گذاشته
من نفشه هم شوشتم کراهت بونه بر قبر گذاشتن. البته بعد میگه حالا یه اشاره کنم چون ایشون هم کمی جسارت شده شیخ صدوق.
نه گفتم این روایت تعارض داره.
نه گفتم شیخ صدوق که اشتباه
کرد.
کراهت گونه برگذاشتن در موارد خاص که الان خود شیخ بحث کرده. یعنی میاد بعد اینا رو عام میگیره اونا رو خاص میگیره تعقیب میزنه اون امرمایی داره. این سعد بن عبدالله اشعری حدد قبرن گفته که گفته کراهت رفع القبر.
قبره این
چی کار میکنه؟ قبره بالا قبره بالا بسار و درجات رو نگفتن. نسخه محمد ابن حسن صفا صاحب بسار و درجات اصلا معرکه شده این روایته. بعضی هم که میخوان نسخه شناسی طرف باید انتقام کنن اینو میگن میگن کدوم نسخه درسته چرا این کارا اینطوری هم هست. این هم بسار و درجات گفته من جد دادا نوشتم؟
نه هم دادا
من جد دادا قبرم. نتیجه گرفته کراهت دفن کردن در قبر قدیمی. شیخ طوسی گفته من جد دست قبرم. کراهت اینم فتواش با همون یکی میشه دوباره کراهت دفن کردن در قبر قدیمی. ببینید این اجمال است. اگه شما بتونید یکی از نسخه ها رو اثبات کنید حتی حل میشه. ولی اگه نتونید اثبات کنید دقیقاً یه اجمال نص خیلی عجب غریبی درست میشه واسه شما.
احتیاط باید بکنی از پنج طرف درسته؟
نسبت به حرمت ها باید احتیاط کنی. اونها دیگه چون دلیل جواز داره کراهت میشه. آره. اینطوری میشه دیگه این ماجرای این شکلی داره. اینم یه نمونه دیگه از اجمال کلیشش توی اختلاف نسخه. البته کسایی که بتونن توی بحث اختلاف نسخه به عزبتیت برسن مثلا به عزبتیت صدوق، به عزبتیت مفید، عزبتیت شیخ طوسی، عزبتیت سعد بن عبدالله کاراشون راحت تره. ولی اگه نتونید به یه عزبتیت کلی برسید تو هر موردی باید بررسی کنید کار مشکل میشه.
شیخ صدوق چی میگوست؟
شیخ صدوق خط داده قبرن
قبر
گذاشتن در موارد خاص چون یه سری جا گونه برگذاشتن کراهت که نداره مستحبم هست. یه جایی مباهه یه جایی مکروهه فرق میکنه. مثلا مال ائمه و اینها باشه نه، مال فضلا باشه نه، علما نه.
میگم
زود قضاوت میکنیم مثلا این
نسی نه آج آقا شما اصالت سوء زن داریم
سابقت خرابه.
یعنی
البته این اشکال نداره کسی بگه من اینو قبول ندارم. ادله رو میخونه بررسی میکنه میگه من قبول ندارم.
تعارض بدوی، تعارض مستقر.
ولی زود نمیره. اول حرفاشو میخونه، ادلهشو میبینه، مخصوصا که طرف مقابلش فهل در روایت
اجازه نواز شو خیس بخوره. نواز شو خیس.
نه اعتقادیات که نیست بابا جون.
چرا عین اعتقادیات؟
صدوق آقا
خواب ببینه.
آره صدوق هم هست اینا، شابتر عظیمی هم هستن، شابتر عظیمی هم هستن، خفن هم من دیدم دعوا می‌کنن.